رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمندی رادیوی آزادی.
شماتان بخیر عزیزان و تشکر که این لحظه ها همدل و همنفسی موید.
نشر جنبستی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم. امروز دوشنبه 14 ایولی سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
و ساعت به وقت دوشنبه 9 شام. مجله را با نشر فشرده اخباری جهان شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکارم میرزایی سلیمپور.
سلام دوباره به جمع شنوندگان عزیز. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون گفت با وجود درخواست صدوری دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر از سوی دادستان دادگاه بین المللی هیگ، او انتظار دارد که سودان امنیت کارمندان این سازمان را در قلمرو آن کشور ضمانت بدهد. امروز دادستان این دادگاه لوئیس مورینو اوکامپو بشیر را به دست داشتن در نسل‌کشی، جنایت جنگ و جنایت علیه بشر بر ضد قبیله‌های آفریقایی ولایت دارفور متهم کرد. اوکامپو در یک نشست خبری در هیگ گفت:
I just submitted an application requesting.
من همین حالا از رهبر دادگاه درخواست کردم دستور بازداشت عمر حسن احمد البشیر را با اتهام نسل کشی، جنایت علیه بشر، جنایت جنگ صادر کند.
Genocide, crimes against humanity and war crimes.
این درخواست دادستان باید اکنون از سوی هیئت 3 نفری قاضیان دادگاه بین المللی بررسی شود. در یک تدخل با جنگیان افغان در نزدیکی پاکستان، مرز پاکستان، 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. این زده‌خور در ولایت کنر از پرقربانی ترین حملات علیه نیروهای خارجی در افغانستان در چند سال اخیر بوده است. جنگیان صبح یکشنبه با پاسگاه مشترک نیروهای افغانستان و ایساف حمله آوردند. نیروهای ایساف میگویند چریکه‌ها بعد از چند ساعتی زده‌خورد مجبور به عقب نشینی شدند و باور می‌رود در این رویارویی تلفات سنگینی نیز داده باشند. نیروهای مرزبانی ازبکستان روز 13 ایول علیه افتوبوسی مسافربری که توسط مرز این کشور به سوی ناحیه قدمجوی قرغیزستان میرفت آتش گشودند. در اثر این تیراندازی 2 نفر از پایشان تیر خورده به بیمارستان شهر فرغانه ازبکستان انتقال داده شده اند. دادستان کل ترکیه آیقود چنگیز انگین گفت که او با اتهام دست داشتن در قصد تبادلات دولتی به خاطر سقوط دولت روبا اسلامی ترکیه علیه 10 نفر عیب اعلام کرده است. آیقود انگین در این رابطه گفت:
در مجموع 86 نفر که 48 نفری آنها تحت بازداشت قرار دارند و جنایات چون تشکیل و رهبری گروه مسلح تروریستی، عضویت در گروه تروریستی، کمک به سازمان تروریستی و قصد زوراً برکنار کردن دولت متهم می شوند.
این افراد در جریان تحقیق فعالیت یک گروه ملتگرا و دنیاویگرای تندرو بازداشت شدند. امروز در بحر سیاه در آبهای مربوط به اوکراین مشق‌های بین‌المللی نظامی تحت عنوان نسیم بحر 2008 شروع شدند. این مشق‌ها با شرکت نیروهای هوایی و دریایی 15 کشور از جمله کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو و کشورهای شریک این پیمان به مثل گرجستان و آذربایجان تا 2 هفته دیگر ادامه خواهند یافت. گروه‌های مخالف عزم اوکراین برای پیوستن به عضویت ناتو گفتند علیه این مشق‌های نظامی اعتراض خواهند کرد. در 2 سال پیش مشق‌های نظامی موسوم به نسیم بحر به دلیل اقدامات اعتراضی از سوی گروه‌های طرفدار روسیه و مخالف ناتو لغو شده بود. پرموریل فرستاده خاص اتحادیه اروپا در 3 کشور آسیای مرکزی روز دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان ملاقات کرد. پرموریل گفت در ماه سپتامبر در پاریس همایش امنیتی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و در ماه اکتبر در دوشنبه انجمن بین‌المللی راجع به مسائل امنیت مرزها و مبارزه با مواد مخدر دایر خواهند شد. او افزود:
کنفرانس را اتحاد اروپا، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل دادند که به این کار خیلی منفعت دار هستند.
پرموریل امام‌الله رحمان را به نشست پاریس دعوت کرده است. و شرکت اپل اینک میگوید تا تنها 2 روز آخر هفته گذشته بیش از 1 میلیون آیفون نوی آیفون فریجر اش به فروش رفته است. مدیر عامل شرکت اپل استیو جابز میگوید این نوع تولیدات شرکت برابر ورودش به بازار فروشی حیرت انگیز داشته است. فروش نسل نوی تلفن های آیفون روز جمعه یک بار در 21 کشور آغاز یافت. ارزش این نوع آیفون با 8 گیگابایت حافظه 199 دلار آمریکایی و با 16 گیگابایت حافظه 299 دلار تعیین شده است.
تشکر میرزای سلیم پور بود با تازه‌ترین اخبار جهان تا این ساعت. تفصیل برخی از این رویدادها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظری افکنیم با کلبوری مجله و ببینیم که همکارانمون در پراگا و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
مجازات برای خونریزی در دارفور. دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر با اتهام نسل کشی گردید.
تأسیس اتحادیه میان زمین، دعوت اتحادیه اروپا برای سبخت با همسایه‌های شرقی یا تلاش دریافت جای پای در شمال قاره آفریقا.
اتحادیه اروپا خواستار امنیت در تاجیکستان و آسیای مرکزی. فرستاده ویژه بروسل و رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه کدام موضوعهای مهم را بررسی کردند؟
و قیمت یک غلام $200؟ کارمندان میلیسای ولایت راستوو لابیدونی روسیه تقریبا 50 مهاجر تاجیک را از بند یک گروه جنایی رها کردند.
سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. امکان این با دادگاه جنایات نظامی هیگ و یو گاگا کشیدن رئیس جمهوری سودان، تأسیس اتحاد میان زمین، حوزه نو که با آن برخی از کشورهای اروپایی و خاور میانه و قاره آفریقا شاملند، امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارند.
و شروع میکنیم از قضیه امکانی به دادگاه کشتن رئیس جمهوری سودان. دادستان دادگاه بین المللی جنایت نظامی مقرش در هیگی هولند روز دوشنبه نتایج تحقیقات جنایت سنگین در ولایت جنگزده در فوری سودان را اعلام کرد و خواستاری صدوری دستور بازداشت رئیس جمهوری سودان عمر البشیر به اتهام نسل کشی شد. دادستان این دادگاه لوئیس مورنو اوکامپو هنوز روز پنجشنبه گفته بود که در قبال رویدادهای خونین دارفور پرونده نو باز میکند. در همین حال اقدام دادگاه بین المللی از پیش به اعتراضات شدید در سودان بخصوص از سوی مقامات دولتی این بزرگترین کشور قاره آفریقا روبرو شده بود. جنگ شهروندی در دارفور که سال 2003 آغاز شده بود بنا به حساب ها تا 300 هزار نفر را کشته بر جای گذاشته و منجر به فرار کردن تقریبا 3 میلیون نفر شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارم میرزای سلیم پور بشنوید.
لوئیس مورینو اوکامپو دادستان دادگاه بین المللی جنایی خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر با اتهامات سنگین چون نسل کشی، جنایت علیه بشر و جنایت جنگ در سالهای جنگ شهروندی در ولایت دارفور شد. دادستان گفت نیروها و سربازان تحت نظارت بشیر در کشتار مستقیم دست کم 35 هزار نفر دست داشته، همچنین به مرگ به تدریج از 80 هزار تا 265 هزار نفری که در پای جنگ دارفور به جا شده اند سهم دارند. اسناد دادگاهی میگوید بشیر همراه با افراد دیگر با استفاده از دستگاه‌های دولتی، نیروهای مسلح و شبه نظامیان مربوط به گروه جانجاوید علیه گروه‌های قومی فور، مسلید و زغاوه در دارفور نسل کشی کرده است. دادستان دادگاه بین المللی جنایی لوئیس مورینو اوکامپو روز دوشنبه در نشست خبریش در هیگ از جمله گفت:
The decision to start the genocide was taken by al-Bashir personally.
تصمیم شروع نسل کشی را البشیر شخصا گرفته بود. در ماه مارس سال 2003 البشیر جهت از بین بردن از جمله قوم های فور، مسلید و زغاوه تصمیم گرفت و به آن امر داد.
لوئیس مورینو اوکامپو عمر البشیر را همچنین در جنایت جنگ و جنایت علیه بشر از جمله در کشتار، پاککاری، اجباران بیجا کردن نزدیک 3 میلیون نفر، شکنجه و بدرفتاری متهم کرده است. دادستان در برابر تقاضای صدور دستور بازداشت بشیر همچنین خواستار مصادره مال و ملک و صورت حساب‌های بانکی رئیس جمهوری سودان شده است. بعد از رئیس جمهوری لیبریا چارلز تیلور که در سال 2003 از سوی دادگاه بین المللی با دست داشتن در جنایت علیه بشر متهم شد، عمر البشیر اینک دومین رهبر آفریقایی است که این دادگاه علیهش اتهام اعلان میکند. اما جانب سودان هنوز قبل از اعلان نتایج تحقیقات از سوی دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفته است هر نوع اعلان اتهام علیه رهبران سودان جریان صلح را در دارفور زمین خواهد کرد. کنگره ملی حزب حاکم سودان در این رابطه روز یکشنبه هشدار داد که هر نوع تلاشی به مسئولیت کشیدن رئیس جمهور سودان و یاران او ولایت دارفور را به دامن خشونت ها و خونریزی های بیشتر خواهد کشانید. احزاب مخالف سودان نیز علیه اعلان اتهام بر ضد رئیس جمهور بشیر صدا بلند کرده و گفتند بازداشت عمر بشیر ثبات را در این بزرگترین کشور قاره آفریقا به هم خواهد زد. این در حالی است که مخالفین سودانی در پایان سال گذشته از دادگاه بین المللی که علیه وزیر سودانی احمد حارون و رهبر شبه نظامیان متحد دولت عیب اعلان کرده بود پشتیبانی کرده بودند. مقامات سازمان ملل متحد نیز میگویند اقدام دادگاه بین المللی علیه عمر البشیر میتواند جریان به این هم آسیب پذیر صلح در دارفور را لطمه زده منجر به بروز خشونت های بیشتر در منطقه شود. عمر البشیر در نتیجه یک تبادلات دولتی در سال 1989 به حریک قدرت سودان نشست. روز یکشنبه او در خرطوم نشست اضطراری کابینه وزیران و مشاوران دولتش را برپا کرد. صدها نفر در حوالی ساختمان قصر ریاست جمهوری با شعارهای دفاع از بشیر و دولت او گرد هم آمده بودند. وزیر عدلیه سودان عبدالباسط صبدرد که در برابر این ازدحام سخن میران گفت این کشورهای غربی هستند که به خاطر غرضهای دیگری از اقدامات دادگاه بین المللی علیه رهبران سودان حمایت میکنند.
آنها میخواهند با بازداشت رهبری دولت سازشنامه صلح را برباد دهند. آنها میخواهند هرج و مرج را وسعت داده به خاطر لغو قرارداد ابوجا و خروج نیروها و سازمانهای بین المللی از دارفور در اینجا خلای سیاسی ایجاد کنند.
عبدالباسط صبدرد وزیر عدلیه سودان خرطوم از لیگ دولت‌های عربی نیز دعوت کرده است به خاطر بررسی این موضوع نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عربی را دعوت کند. لیگ دولت‌های عربی در پایان هفته گذشته در پی نشر گزارش‌ها درباره احتمال از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی با جنایت جنگ متهم شدن رئیس جمهور سودان و مشاوران ارشد او از سیاسی شدن کار این دادگاه هشدار داد. قرار است نمایندگان پارلمان های لیگ دولت های عربی روز چهارشنبه در قاهره پایتخت مصر به خاطر بحث همین مسئله تشکیل اجلاسیه کنند. سودان همچنین انتظار دارد که متحدش چین و همینطور روسیه و کشورهای آفریقایی در سازمان ملل متحد از هر نوع تلاش صدور دستور بازداشت پرزیدنتش عمر البشیر جلوگیری خواهند کرد. در جریان نزاع‌های مسلحانه در ولایت دارفور که در اوایل سال 2003 آغاز یافت تا 300 هزار نفر کشته و نزدیک 3 میلیون نفر به خانه و در شدند. فعلا در این منطقه 9 هزار سرباز سازمان ملل متحد و اتحاد کشورهای آفریقا مستقر شده اند. دادگاه بین المللی جنایی که سازمان ملل متحد تأسیس داده است با دستور این سازمان از سال 2005 به تحقیق جنایت جنگ در دارفور مشغول است.
اعلان نتایج تحقیقات جنایات سنگین در منطقه دارفور سودان از سوی دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی و درخواست صدور دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر با اتهام نسل‌کشی. رئیس جمهور نیکولا سارکوزی و کشوری او فرانسه که این حال ریاست دوره اتحاد اروپا را بر عهده دارد در مذاکرات این اتحاد و دیگر کشورهای حاشیه بحری میانه زمین با یک پیروزی دیپلماتی دست یافتند. اما ایجاد اتحاد میانه زمین حوزه بازسازی شده همکاری های اتحاد اروپا و همسایه های آن تضادآمیز نیز میباشد. برخی آن را دعوت سبقت با همسایه های شرقی اتحاد می شمارند و برخی دیگر یک قدم مهم در منطقه که اتحاد اروپا آنجا تا حال چندان موفق نبوده است. گوش بدهیم با گزارش همکارم سلیم ایوبزاد در این موضوع.
اتحاد اروپا به جنوب مایل کرد تا با همسایگانش در حاشیه بحر میانه زمین در فضای همکاری و نزدیکی بیشتر کنار آید. فرانسه محرک این جنبش با گردآوری سران و نمایندگان ارشد بیش از 40 کشور و رضایت آنها به تأسیس اتحاد نو گفته می شود به کامیابی دیپلماتی دست یافت. اما معلوم نیست این حرکت تا کجا موفق خواهد بود، زیرا تجربه چنین همگرایی تا حال چندان بارور نبوده است. خبرنگار رادیوی آزادی در بروسل اختر لوبیاکاس میگوید امیدواران و شکاکان در هر دو طرف زیادند. با گفته اختر لوبیاکاس داوران را مدت ضرور است تا معین کنند که نشست سران در پاریس همچون تبادلات یکی دیپلماتی وارد تاریخ می شود یا آغاز فرایند بزرگتر است. ولی چیز شبیه چرخش در صلح خاورمیانه که در این نشست اتفاق افتاد ارزش برنامه پاریس را بالا برد. سروزیر اسرائیل یهود اولمرت پس از دیدار با رهبر فلسطینی ها محمود عباس گفت دو جانب هرگز اینقدر به توافق نزدیک نبودند که حالا. پرزیدنت سوریه بشار الاسد که ملاقات های پاریس برایش بازگشت به صحنه غرب پس از سالهای انزوا و انتقاد مربوط به لبنان بود، گفت صلح با اسرائیل در فاصله 6 ماه تا 2 سال است. اما بار اول نیست که خاورمیانه از صبح صلح‌آمیز خبر می‌دهد و دیرتر معلوم می‌شود صبح کاذب یا دروغین دمیده است. اما صبح اتحاد میان زمین آیا خواهد دمید؟ اینجا نیز با نظرداشت تجربه گذشته بیشتر اظهار شبهه صدا می‌دهد. چنانچه اتحاد اروپا و کشورهای منطقه در سال 1995 سندی را امضا کردند که با نام فرایند بارسلون معروف است و می‌بایست همکاری اروپا و کشورهای میان زمین را گسترش می‌داد. شاید ضمن همین تجربه گذشته فرانسه ابتدا می‌خواست فرایند بارسلون را کاملا به دور افکنده تنها کشورهای حاشیه بحر میان زمین را به هم آورد. اما پس از اعتراض آلمان طرح پاریس چنین نام رسمی گرفت: فرایند بارسلون، اتحاد میان زمین. برای جلوگیری از ناکامی احتمالی این بار در پاریس، کاتبات اتحاد میان زمین تأسیس یافت. به عقیده کارشناسان آینده این برنامه به آن بستگی خواهد داشت که طرف ها از همدیگر چی می خواهند. کشورهای حاشیه بحر میان زمین به پشتیبانی مالی و سیاسی اتحاد اروپا نیاز دارند. اتحاد اروپا به اعتدال در مرزهای جنوبی خود. سرمایه گذاری های گسترده اتحاد اروپا به کشورهای منطقه رشک اعضا و همسایگان شرقی آن را به وجود آورده است و در جنوب نیز نه همه به برنامه سرکوزی اعتماد میکنند. برخی از سران این کشورها میگویند خود سرکوزی بارها گفته است مخالف عضویت ترکیه در اتحاد اروپا است. کشورهای جنوب همچنین اروپا را گاهی به مداخله در امور خود عیبدار میکنند و معمر قذافی رهبر لیبیا طرح نوی پاریس را مستملکه خواهی نو نامیده است. اما اتحاد اروپا میگوید خواستار اتحاد در راه مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی، همکاری برای اصلاحات اقتصادی، گفتگوی تمدن ها و رسیدگی به مشکلات زیست محیطی است. کارشناسان میافزایند و توجه به ذخیره های انرژی.
پیروزی دیپلمات فرانسه در تاسیس اتحاد میون زمین. شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. امروز پیر مارل، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان، با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در شهر دوشنبه با هم دیدار و گفتگو داشتند. این ملاقات در حال انجام میگیرد که از شروع استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی نیم سال سپری میشود و انتظار میرود در نیم سال دیگر مسائل امنیتی میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در صحبت رئیس جمهوری تاجیکستان و فرستاده ویژه اتحادیه اروپا کدام موضوعهای مهم مطرح شدند؟ از همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد بشنوید.
پر مورل، فرستاده ویژه اتحاد اروپا در قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان، گفت در ملاقاتش با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، بیشتر روی مسائل امنیتی صحبت کرده است. وی گفت ماه سپتامبر سال روان در پاریس فورم امنیتی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی و در پی آن 21-22 اکتبر در دوشنبه کنفرانس بین المللی امنیت مرزها و مبارزه بر مواد مخدر برگزار می‌گردد.
Ви представьте себе, що це ключові компоненти для безопасности Таджикистана.
شما تصور کنید که اینها عنصرهای کلیدی امنیتی تاجیکستان هستند و این یک حادثه مهم است که اینجا در پایتخت رخ خواهد داد. کنفرانس را اتحاد اروپا، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل دادند که به این کار خیلی منفعت دار هستند. این همچنین رابطه میان ریاست فرانسه در اتحاد اروپا، سروری فنلاندیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا پا و آلمان را نشان می‌دهد. آن چنینند درنمای بزرگ در امنیت آسیای مرکزی، تاجیکستان و همکاری‌های منطقه با اتحاد اروپا.
آقای مارل همچنین گفت در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان روی مشکلات زمستان گذشته و تدابیر برای آینده و مسائل آب و انرژی صحبت کرده است. ملاقات فرستاده ویژه اتحاد اروپا در حال صورت می‌گیرد که از قبول برنامه های استراتژی اتحاد در آسیای مرکزی یک سال سپری می شود. این استراتژی که یک قطار برنامه های کمک و مساعدت به کشورهای منطقه را از ایونی سال 2007 تا 2013 در بر می گیرد، 750 میلیون یورو هزینه دارد. آقای موریل گفت اتحاد اروپا به همکاری در 6 سمت اولویت می‌گذارد. این هم امنیت، انرژی، معارف، حقوق انسان، نقلیات و حفظ محیط زیست می باشند. آقای موریل از آوردن جزئیات و هزینه خرج شده همکاری ها اظهار به اطلاعاتی کرده فقط گفت برنامه ها با موفقیت پیش می روند. در همین حال کارشناسان می گویند اتحاد اروپا بیشتر توجه سر کشورهای گاز و نفت خیز منطقه و قبل از همه قزاقستان و ترکمنستان دارد. آقای موریل در این مورد اظهار نظر نکرد. اما نمایندگان بلند مقام اتحاد اروپا نه یک بار و دوبار اعلان داشتند که با هر کشور برخوردی علاهده خواهند داشت. از جمله در تاجیکستان روی مسائل تحکیم مرز با افغانستان، مبارزه بر مواد مخدر، مسائل انرژی آب بیشتر توجه خواهند کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش به درباره محتوای صحبت پیر موریل فرستاده ویژه اتحاد اروپا در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. و گزارش دیگری ما نیز مربوط به روابط تاجیکستان است و ما مربوط به روابط منطقه‌ای. اخیراً مقامات راه آهن تاجیکستان و ازبکستان ضمن یک نشست در شهر دوشنبه در مورد حرکت منظم قطارها و انتقال و نگهداری بار به سازش رسیدند. طبق این سند از جمله مشکل نگهداری قطارهای پربار تاجیکستان در قلمرو ازبکستان حل و فصل خواهد شد. گفته می شد که قبلا با سبب بدون دلیل در قلمرو ازبکستان نگه داشتن قطارهای بارکش مال و کالا با تاخیر به تاجیکستان می رسید و یا تلف می شد. این موضوع را همکارمان در شهر دوشنبه اسلام مومنزاد پیگیری کرده است.
تاجیکستان و ازبکستان جهت حرکت منظم قطارها در قلمرو دو کشور و نگاه نداشتن واگن‌های پربار در نقطه‌های سرحدی به توافق رسیدند. عثمان قلندروف، معاون رئیس کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان میگوید حرکت نکردن قطارها باعث به کاهش درآمد مؤسسات راه آهن دو کشور میشود و جانب‌ها با درک خسارات یافتن از بازداشت بی‌موقع قطارها جهت همکاری سندی را امضا کردند. به قول آقای قلندروف، این قرارداد مشکلی نگاهداری واگن‌های پربار تاجیکستان در راه‌های ازبکستان از جانب مقامات ازبک را حل می‌کند و بر اساس این قرارداد من بعد جانب ازبکستان واگن‌های پربار تاجیکستان را در قلمرو خود به سبب نگهداری نخواهد کرد.
عمان کارهایی که جوری که امروز حال حل نشده بود حل خودشان را یافتند، این گذراندن قبول و گذراندن پویزها در نقطه های تجارتی، گذرگاه های سرحدی و دویش تپلاوز ها در سرحد های همسایگی، در سرحد همسایگی حل این را یافته بودند و نگهداری برها این مسئله ها را حل خودش را یافتند.
این در حال است که قبلا با سبب نگهداری زیادی واگن ها در قلمرو ازبکستان بار و کالا به تاجیکستان دیر می رسید و قسمتی بارهای این کشور در راه تلف می افت. کارشناسان می گویند اگر این قرارداد روی کاغذ نمونده تطبیق شود، مشکلات انتقال بار به تاجیکستان کمتر می شود. زیرا به قول کارشناسان، انتقال بار از بیرون به تاجیکستان توسط قلمرو کشورهای همسایه به دشواری صورت می گیرد. مثلا برای رسیدن یک تن بار از روسیه تا تاجیکستان تا 40-50 روز می گذرد و مواد غذایی که در راه ها از جانب مقامات گمرکی ازبک بازداشت می شود تا به تاجیکستان رسیدن پوسیده غیر قابلی استفاده می شوند. مقامات راه آهن تاجیکستان و ازبکستان همچنین سری مسائل قرضی و مالیوی اتفاق نظر حاصل کردند. طبق توافق حاصل شده، همکنون تاجیکستان مسئله پرداخت مبلغ استفاده راه آهن ازبکستان را به ترتیب می درارد. اما جانب ها سری مسئله قیمت استفاده راه آهن به یک نظر نرسیدند. این مسئله قرار است ماه سپتامبر ضمن واخوری آینده مقامات راه آهنی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند موردی بررسی قرار گیرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق مقامات راه آهن تاجیکستان و ازبکستان در مورد انتقال، حرکت منظم و نگهداری قطارهای حامل بار در حدود هر دو کشور. شنوندگان ارجمند، اگر پیام عرضه یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. امروز مهلت تطبیق پروتکل میان وزارت امور داخلی تاجیکستان و سابق فرماندهان اتحادیه پیشین مخالفین تاجیک امضا شده به پایان رسید. نقطه های این پروتکل تا کجا تطبیق شدند؟ وضع الحال در بدخشان چگونه است و فرماندهان سابق اظهارات دادستان کل تاجیکستان در مورد افتتاح پرونده جنایی در رابطه با تظاهرات ماه گذشته در خارق را چگونه ارزیابی میکنند؟ به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال ها ما با همکارمون در شهر خروق میرزا جلال شاه جمال هم صحبت شدیم و در آغاز از او درباره تطبیق نکات پروتکل سوال کردیم.
در یادداشت تفاهم طوری ذکر شده بود زیاده از 100 عدد سلاح مهمات و زیاده از 2,500 تیر به مقامات تسلیم شده بود و گفته شده بود که تا 14 ایول باید سلاح باقی‌مانده از مردم جمع آوری شود و سپرده شود. همچنین در همون یادداشت گفته شده بود که در جمع آوری سلاح از افراد و گروه های مسلح به مقامات داخله، همچنین سابق فرماندهان ارشد مخالفین پیشین 4 نفر که سند را امضا کردند کمک میکنند. امروز 14 ایول من با صدر ریاست کارهای داخلی بدخشان نوجوان را واخوردم و ایشان گفت که در این باره آنها اطلاع پخش نمیکنند و تنها پس از آمدن وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان محمد نظر سولیر به بدخشان که امروز باید به بدخشان میآمد ولی به سبب نامعلوم سفرش موقوف گذاشته شده است به پگو یا فردا، در همون جا گفت این مسئله مطرح خواست شد. ولی از دو طرف حسن تفاهم جای داشت و طرف او برای خلل‌زول کردن وضع یعنی که حرکت های زور نکردند و فکر میکنم که همین جرایان تو سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به بدخشان جرایان خواهد داشت و فکر میکنم همین هیچ طرف در همین لحظه خود رو منفعت‌دار حساب نمیکند به خلل‌زول نمودن وضع و وضع خیلی در بدخشان آروم است.
بله، ولی طور میدونیم چند روز پیش دادستان کلی تاجیکستان گفت که در مقابل رزمندگان نیروهای مخالفین سابق در بدخشان پرونده جنایی باز میکنند. نظر اونا با این چی است؟
بله، من بعد این اظهارات دادستان کل با ایمان‌نظر ایمان‌نظرف یکی از این 4 نفر سابق فرماندهان ارشد مخالفین پیشین تاجیک واخوردم و اونا قطعاً دست دادستان خود را در گردهمایی رد میکنند و نمایندگان معلوم شهر گفتند که اونا با از احتمالیت تشنج جوزا در منطقه با دنبال ورود نیروهای نظامی به منطقه اونا دست به گردهمایی زدند و ایمان‌نظرف همچنین گفت که در ماجرا بین خودش و دوستان ولایت به غیر از وی راننده و یک نفر دیگر که وی سابق رزمنده اپوزیسیون نمی باشد دیگر کسی وجود نداشته است و وی و حضور داشتن 3 نفر دیگر را در ماجرا بین خودش و دوستانی رد کرد.
تشکر با میرزا جلال شاه جمال خبرنگارمان در شهر خارق درباره اجرای نکته های اصلی پروتکل امضا شده میان وزارت امور داخلی تاجیکستان و سابق فرماندهان اتحاد پیشین مخالفین تاجیک صحبت میکردیم. شنوندگان ارجمند تقریبا نصف نشر جنبستی مجله شامگاهی سپری شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
هنوز عشقی من و قلبی من رو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، تویی هم روزی من هم شام من آغاز و انجام من. بیادی قصه های عاشقی ترانه خوانم تمامی لحظه های عاشقانم، اگر آی شبانم بیایی بی بهانم با من میمانی. بگو میمانی ماهی من، پر از کوه‌های عاشق می روند بالی شکستم میانی آسمان ما هم نشستم توی ماهی را می دم عزیزی نوری دیدم دردی تنهایی کشیدم نمی دانی غریب و ناتوان و گوشگیرم بیا با تو دم یاران بگیرم در آغوشت بگیرم و عشقی تو اسیرم با یادی تو می
بود از صدرالدین نجم‌الدین و اکنون شنوندگان گرامی چشم‌انداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شمگاهی. حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در افغانستان. مخالفین حکومت افغانستان به خاطر حمله های گسترده تر بیشتر با هم قرین می شوند.
قیمت یک غلام 200 دلار. کارمندان میلیسیا ولایت راستوو لابیدونی روسیه تقریبا 50 مهاجر تاجیک را از بند یک گروه جنایی رها کردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جانبداران خود در وادی زرافشان را می جوید. چون آیا سالهای اخیر نگاه مردم به این حزب تغییر خورده است؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بردوش داریم. امروز دوشنبه 14 ایول سال 2008 میلادی است.
در شرق افغانستان حدودی 100 تن از طالبان به پستگاه مرزی افغان و آمریکایی حمله کردند. در این حادثه 9 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیده و 15 نفر دیگر مجروح شدند. گفته می شود که این مرگبارترین حمله طالبان علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان بود. اطلاع درباره حمله به پستگاه مرزی آمریکایی در حالی رسید که طبق نوشته دیگر خبرگزاری ها گروه های مجاهدین در مناطق قبایل نشین پاکستان بیشتر با هم می پیوندند تا که علیه نیروهای ایالات متحده و ناتو حمله های گسترده تشکیل کنند. گوش بدهید به گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
به سر گروه خردی سربازان ایالات متحده که پایگاه تازه بنا شده پیشبرد عملیات در شرق افغانستان را محافظت می کردند، آنچه آمد که از آن می ترسیدند، حمله گسترده ستیزه‌جویان. نیروهای آمریکایی ساختمان این موزه را روز جمعه به پایان رساندند، ولی روزهای زیاد آشوبگران نیز از این طرح آگاهی داشته تدریجا در منطقه نزدیک به مرز ولایت‌های کنر و نورستان جمع می آمدند. حضرت‌الدین نور که هفته گذشته والی نورستان تعیین شده بود به رادیو آزادی گفت ستیزه‌جویان پاسگاه را تقریبا به محاصره گرفته صبح یکشنبه به آن حمله کردند.
در وایگل ما گفتم میتونم که این حملات بالای مرکز قوای ائتلاف صورت گرفته و اونا طبعا از خود دفاع میکن و در اونجا از تا امروز خبر رسیده بود که از سه طرف حمله کردن.
دیوار را رخنه زده مسلحان 9 سرباز آمریکایی را کشتند و 15 نفر دیگر را مجروح کردند. حمله آنها زمان شکست داده شد که چرخبال های ایالات متحده به کمک سربازان رسیدند و آشوبگران را عقب راندند. غلام فاروق نماینده ارشد پلیس نورستان میگوید آشوبگران از نفران طالبان و حزب اسلامی جنگسالار مردود گلبدین حکمتیار عبارت بودند. فاروق گفت ستیز جویان عرب، چچن و پاکستانی نیز در این منطقه فعالند. حضرت دین نور حمله را نقطه اوج فعالیت آشوبگران در منطقه نامید.
وضع امنیتی دو رسوالی که در شرق در نورستان شرقی قرار داره که او کمدیش و برگمتال است، عناصر بیگانه و عناصر ضد دولت در اونجا تجمع کرده بودند و از امون نقاط به بالای رسوالی برگمتال عملات خود شروع کردن. از 3 روز به این طرف جنگ در اونجا به شدت ادامه داره و مردم محل از مناطق خود دفاع میکن. با وجودی که اونجا قوای امنیتی خیلی کم است، مردم از داشته خود استفاده میکن و دشمن را ترد کردن و وضع فعلا هم اونجا متشنج است.
یک نماینده نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به شرط پنهان ماندن اسمش گفت تا پایان حمله جوابی ایالات متحده نزدیک به 40 آشوبگر کشته شد. این خونین ترین حمله به نیروهای ایالات متحده در افغانستان بعد از حمله سال 2005 بود، وقتی که چرخبال نفربر آمریکایی هدف موشک انداز قرار گرفته در سقوط آن 16 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیدند. مقام دیگر ناتو در افغانستان همچنان با خودداری از ذکر نامش حمله روز یکشنبه را کوشش هماهنگ شده آشوبگران در اشغال پاسگاه نامید. هجوم برنامه ریزی شده از ترکش های خودکشانه یا بمبگذاری های سری راه نیروهای ائتلافی که خاص آشوبگران می باشد به کلی فرق می کند. در حقیقت مقامات ایالات متحده می گویند تاکتیک آشوبگران هرچی بیشتر پیچیده، پرشدت و با برنامه می شود. آنها اینچنین می گویند حمله ستیز جویان در شرق افغانستان نظر به همین دوره سال گذشته 40% بیشتر شده است. در ماه های می و ایون مرگ و میر سربازان ایالات متحده و ناتو در افغانستان در یک ماه از هلاکت نظامیان آمریکایی در عراق دیده افسونتر شد. ادمیرال مایک مولین، سردار ریاست ارکان نیروهای مسلح ایالات متحده، هنگام سفرش به کابل در هفته گذشته هشدار داد که شماری ستیز جویان خارجی از جمله نفران القاعده در مناطق قبیله نشین پاکستان افسوده است و آنها با عبور مرز به نیروهای آمریکا و افغانستان حمله میکنند. با گزارش اسوسییتد پرس، نزدیک به 300 ستیز جو از گروههای مختلف جهادی در ماه ایون در راولپندی پاکستان به جلسه مخفی گرد آمده اند.
حمله مرگبار بالای نیروهای آمریکایی در افغانستان. کارمندان پلیس ولایت راستوی لبیدان روسیه گروه تقریبا 50 نفره مهاجرین تاجیک را از اسارت در کارخانه کارکرد زباله و یا پرتاب ها آزاد کرد. با اطلاع مسئولین عمومی داخلی استان، افراد ناشناس این مهاجران را در از تاجیکستان آورده، هر یکی آنها را به مبلغ 5000 روبلی به رهبران کارخانه فروختند. مهاجران تاجیک چند ماه بود در شرایط سنگین و بدون دریافت ماهانه کار میکردند. همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر میگوید بار اول نیست که مقامات داخلی روسیه شهروندان با اسارت کارفرمایان افتاده کشورهای آسیای مرکزی را از بند رها میکنند.
یوری ستارستین، رئیس بخش مبارزه با جنایتکاری سازمان یافته اداره مرکزی پلیس استان راستون روسیه میگوید نام و نسب کارفرمایانی که مهاجران کاری تاجیک را در اسارت نگاه می‌داشتند آشکار شده است و فعلا برای به جوابگری جنایی کشیدن آنها جمع آوری دلیل و برهان ادامه دارد.
Лица эти установлены, и в настоящее время проводится проверка и сбор материалов по привлечению этих лиц к уголовной ответственности.
رئیس اداره پلیس همچنین گفت بنا به تفتیشات مقدماتی این شهروندان از طریق مسکو به طور ترانزیتی آمدند. آنها را در مسکو نماینده راستوف پیشواز گرفته با автобус به راستوف آورده است.
В данном случае эти граждане транзитом шли через Москву, представители из Ростова их там встречали и доставляли в Ростов на автобусах.
نماینده پلیس افسود هیچ کدام از این مهاجران اجازتنامه کار در فدراسیون روسیه را ندارند. به همین سبب حالا آنها تحت تفتیش کارمندان خدمات مهاجرتی ولایت قرار دارند. بنا به گزارش پلیس استان راستون، مهاجران کاری تاجیک 50 نفر هستند، روز جمعه 10 ایول آزاد کرده شدند. نماینده رسمی پلیس اندری گانچاروف به خبرنگاران گفته است با ما اطلاع رسید که در کارخانه کارکرد زباله و یا پرتاب 50 نفر شهروندان تاجیکستان غیر قانونی کار میکنند. ما همراه کارمندان خدمات مهاجرتی به کارخانه رفتیم. معلوم گردید که این 50 مرد را با وعده کار سردرآمد در روسیه هنوز در تاجیکستان فریب دادند. با آنها عکس های کارخانه را نشان داده گفتند که در کارخانه تولید ظرف پلاستیکی کار و در خوابگاه وسیع و روشن زندگی میکنید، ولی وقتی آنها به رستاو رسیدند حجت هایشان را گرفتند و مجبور کردند که تنها به عوض خوراک کار بکنند. آنها در یک بنای بزرگ بدبوی زباله و یا پرتاب ها را به نوع جدا میکردند، در همانجا غذا میخوردند، دست روی میشستند و در همانجا در بالای تخته میخوابیدند. یکی از مهاجران میگوید به ما پول نمیدادند. کارفرمایی که حالا ما داریم میگوید شما را دیگرها فریب کردند، از من پول طلب نکنید.
Деньги платили?
Нет.
Деньги, вот мы месяц отработали,
нас
и нам не дали. Сказали, идите, ищите себе другие деньги. В смысле, вас кинули, говорят, старше, еще постарше начальство, говорит, вас кинули, говорит, идите, у них требуется.
Ба гуфтаи полис, бозраси и мухадамоти мухарар карда аст, ки корфармоён ба миёнарав барои хар як мухаджири кори тоджик ва ёғлом 5000 рубл модели 200 доллар дода аст. Феълан кормандони идораҳои ҳифзи ҳуқуқ механизми кори ғуломдорони муосирро ба таҳқиқ гирифтаанд, гуфта шудааст дар хабари полиси остони Ростов. Ба ғуломӣ афтодани муҳоҷирон дар Русия дар ин ахирҳо зиёд мушоҳида мешавад. Моҳи гузашта дар вилояти Москва як гурӯҳи бузурги шаҳрвандони Узбекистон озод карда шуданд. Ба гуфтаи муҳофизони ҳуқуқ, яке аз сабабҳои асосии ба асорат афтодани муҳоҷирон дар Русия печидагии низоми сабти иқомат аст. Ба ҳамин далел муҳоҷирон бештар ба корфармоён ва ё миёнаравон муроҷиат мекунанд ва аксаран фиреб мехӯранд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Аз асорати корфармоён дар вилояти Ростови Лабидони Русия раҳо шудани тақрибан 50 шаҳрванди Тоҷикистон. Тавре гуфтем, бори аввал нест ки шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ ба асорати гурӯҳҳои ҷиноӣ меафтанд ва дар шароити сангин зиндагӣ ва рӯйгон кор мекунанд. Сабаб чист ва чӣ бояд кард то ки муҳоҷирон гирифтори панҷаи дурушти гурӯҳҳои ҷиноӣ нашаванд? این موضوع را ما در یک صحبت با مکرمه برهانوا، رئیس برنامه‌های قاچاق انسانی نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان مطرح کردیم. در آغاز از خانم برهانوا پرسیدیم که کدام سبب‌ها باعث اسارت مهاجران کاری می‌شوند.
سبب ها مونگو می بسند. یکم از این که البته اگر پیشتر مون می گفتیم که همش از کم بدنی مثلا فهمیش و نبدنی معلومات که کفی در برای هجرت کردن بشد. اگر ویدر نتان ها این مثلا هستم. برای اون که بسیده هایی که من ادام جلوبون خودشون استفاده می برن اون هم هلو اینکسوف استفاده سندرن. در بعضی حوات ها حتی در شکلی مثلا رسمی بکور جلب کردن حتی در بعضی حوات ها کانترکت ها هم استفاده می برند که اما از بس که بسیاری مهاجران دویر با طرف های حقوقی این کانترکت ها نه همه وقت سرفان می روند در بسیاری حوات ها سرفان نمی روند نو بر همین اونها با اصولی با سلیب می غلطند یعنی که روح ها گمگو می شند روح های سلیب هستند روح های مثلا مجبوری هست روح های از نویلوجی رفتنشون و البته پیش از همه پیدا کردن معلومات ضروری و مشاورت ضروری حقوقی از متخصصان بسیار هم ضرور است. در بسیاری حوالت ها خود مهاجران مثلا تماما در برای اصیلی فکر بنی کنند. مثلا گیرم حتی من بوری دارم که همون مهاجرانی که شما در برای هم گفته ایسیدید هنگام کور کردنشان اونها تماما در برای نه اصیلی نه ترافیک انسان مثلا معلومات ممکن نداشته باشند. اونها بر فکری گیرم فریب کردنی اونها از جنیب شهروندان معین ممکن تماما در همین در همین چورچوب فکر داشته باشن و بنابر همین روح ها گونه گونه میشن سبب ها گونه گونه میشن.
خوب و بگوید که از کدام راه ها میتوان از اسارت مهاجران کاری جلوگیری کرد و خود شما با مهاجران کاری برای با اسارت نافتادن آنها چی مشورت و توصیه میدهید؟
البته توصیه ها بسیار است. زیادن پیش از همه البته این پیدا کردن معلومات اقلا در برای شخصانی که با اونها یوری رسونیدن میتونن در چنین حوات ها. بنابر اون که هنگام افتادن به اسیری اونها امکانیتی حتی پرتفتن جنهوی کوریشون رو ندارن. اونها امکانیتی دریافت کردن شناسنامه هاشون رو ندارن. چیلی در بسیاری وقت ها شناسنامه های اونها گرفته می شود. این یکی از مثلا خصوصیت های خودی ترافیک است که وقتی که شناسنامه هاشون گرفته می شود و امکانیتی از یک منطقه به دیگر منطقه رفتن اونها تماما مثلا گم می کنن. و بنابر همین مثلا پیش از همه این چقدر زیادتر معلومات کبونن در دستی خشت برونشون در دستی یورو جیروشون که مثلا در خوری توجی کتونستون در اونها پیش از همه مونن تو که اونها با کدوم میتقه رفته استدن برای جوی کوری مثلا گجو اویو مثلا کردهنده های اونها معلوم است یا نی یعنی که چند قدر معلومات زیادتر در خونهشون اونده باشن همین قدر بهتر است. این یکو مثلا دوی مثلا اونها همیشه باید اقلا چلیم در شکل مینیموم همه اون کانتکت هایی که یعنی که معلوماتی در برای کارخونه هایی که چی در مثلا کجیکستان و چی در اون خوریجی کشوری که اونها با اونجا رفته استدن همه اون معلومات رو در برای این کارخونه هایی که با اونها یوری دادن میتوانند در چنین حوات ها باید پیدا کرده میشن.
تشکر مکرمه برهان‌آباد رئیس برنامه های قاچاق انسانی نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان که با او در رابطه با جلوگیری از اسارت یا با غلامی افتادن مهاجران کاری صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات قزاقستان میگویند که امسال در کشور تقریبا 16-17 میلیون تن گندم تولید خواهد شد. با گفته وزیر کشاورزی قزاقستان عاقلبک کوروشبویف وضع در همه مناطق کشور یکسان نیست و خشکسالی در ولایت‌های جنوبی تقریبا نصف حاصل غله را از بین برده است. با وجود این افزوده است وزیر کشاورزی انتظار می‌رود که قیمت غله در سطح فعلی یعنی 200 دلار برای یک تن باقی خواهد ماند. زمینان تاجیکستان از کشورهای وارد کننده گندمی قزاقستان است. گوش بدهیم با گزارش همکاری ما در الماتا نصیب جانی امونی.
انتظار می رود سال روان مسائل امنیت غذایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا حل گردد. گالینا نیکیتنا سروری بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی و صنعتی و رشد مناطق دهنشین قزاقستان در صحبت با رادیوی آزادی این نکته را تایید نموده افزود که چنین پیشنهاد الان به میان گذاشته شده است و این مسئله یعنی تامین امنیت غذایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا در کنفرانسی که روزهای 19 و 20 ژوئن در آلماتا دایر می‌گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خانم نیکیتنا در این رابطه همچنین افزود
такая задумка, чтобы сделать совокупную продовольственную безопасность стран Евразес. То есть определить, какая страна что должна производить, какая страна что должна покупать, в каких объемах.
Сервери бахши базари кишоварзии пажоишгоҳи иқтисодии комплекси кишоварзии ва санъатии ва рушди манотиқи деҳнишини Қазоқистон изҳор кард, ки алон чунин пешниҳод аст, ки бояд амнияти дасти ҷамъии ғизоии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодии Евросиёро таъмин намуд. Ва ҳадафи он муайян кардани ин аст, ки кадоме аз ин кишварҳо бояд чӣ тавлид ва чӣ харидорӣ намоянд. و تولید و خریداری آنان به چی مقدار باید باشد. همچنین هدف دیگری تامین امنیتی غذایی هم دیگر را پشتیبانی کردن کشورهای عضو سازمان است. زیرا بندشی خانم نیکیتنا در این زمانه به امید دیگران شدن مشکل است و رابطه های اقتصادی کشورهای سازمان که با آن روسیه، قزاقستان، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان عضویت دارند باید همیشگی باشد.
могли бы кто-то что-то Казахстану продать, что-то Казахстан продать, чтобы эти связи были не единичные, а устойчивые. Только тогда можно говорить о том, что есть какие-то завязки на продовольственную безопасность.
Ам сөйбәти бу мегат, ки ягон кишвари узви созмон ба Қазоқистон бояд чизе бифурошад ва Қазоқистон низ бояд дигар кишварро бо маводи зарури таъмин намояд. و این رابطه نه موقتی بلکه باید استوار باشد و تنها در چنین حالت میتوان درباره موجودیت اساس امنیت غذایی حرف زد. در چنین حالت به تاکید خانم نیکیتنا قزاقستان نیز غله خیش را در نوبت اول به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا میفروشد. خانم نیکیتنا افزود که امسال امکان دارد قزاقستان در حدود 16-17 میلیون تن غله تولید کند. این در حالی است که حاصل سال گذشته 21 میلیون تن خالص بود. زیرا الان خشکسالی حاصل غله را به ویژه در قسمت‌های جنوبی کشور دو مراتبه کاهش داد. ولی طوری خانم نیکیتنا تاکید میکند اگر مسئله تامین امنیت غذایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا حل گردد، قزاقستان موظف می‌شود که در نوبت اول تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و دیگر کشورهای نیازمند غله را تامین نماید. تاجیکستان باشد از جمله وارد کنندگان اساسی غله قزاقستان است و سال گذشته این کشور از قزاقستان ان قریب 1,000,000 تن غله و آرد خریداری کرده بود. از سوی دیگر در چنین حالت کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان نیز محصولات مورد نیاز قزاقستان از جمله میوه و سبزیجات را نخست به این کشور و روسیه و بلاروس خواهند فرستاد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
وعده مقامات قزاقستان برای ادامه صادرات گندم به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شومگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات عدلیه ولایت ختلان از آن اظهاری نگرانی کردند که بیش از 50% نشریه های حکومتی ولایت تا حال ثبت نام نشدند و در ضمن مسئولین نهاد مذکور فعالیت نشریه های محلی حکومتی را غیر قانونی ارزیابی می کنند. اما حکومت های محلی و ناشران تاکید های پیوسته اداره عدلیه برای ثبت نام را صرف نظر می کنند. چرا؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصر جانی مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغونتیپه.
اداره عدلیه ولایت ختلان میگوید بیش از 50% نشریه های دوری جنوب تاجیکستان غیر قانونی فعالیت میکنند. سعادت امیرشوی و سردار اداره عدلیه ختلان ضمن یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت بر اساس قانون ثبت نام اشخاص حقوقی تاجیکستان هر یک نشریه فعال که در این منطقه وجود دارد باید از قید دولتی گذرد. با قول خانم امیرشوی و کل نشریه هایی که بدون ثبت نام در شهر و نواحی ختلان عمل میکنند، نشریه های حکومتی اند و صرف نظر از تأکید های اداره عدلیه، ناشران و حکومت های محلی در ثبت نام روزنامه و هفتنامه هایشان سهلنگاری میکنند.
مقامات عدلیه مقامات مجبور کننده نیست، ما حقوقی مجبور کردن نداریم. با وسیله تشویق ترغیبات ما مراجعه کردیم، ولی متاسفانه همین روزنامه هایی که در نوحی ها هستند تا به امروز از قید دولتی نگذشتند. سببشون هم نمیدونیم. نظارت دقیق یا خیلی اجرایش قانون های جمهوری تاجیکستان در مبین مردم پراکرور ها میبرند، ولی متاسفانه تا به امروز از طرف پراکرور های ولایت و یا شهر نوحی ها در این باره یکم گزارش، یکم سنجش، یکم چی گزارنده نشده است.
سعادت امیرشوی و سردار اداره عدلیه ولایت ختلان در همین حال ایده از کارشناسان محلی میگویند وقتی آن است که مقامات عدلیه کشور فعالیت نشریه های حکومتی از قید نیات های زیر ربط نگذشته را متوقف سازد و بهترین است که همه این جریده ها بر رسانه های مستقل غیر حکومتی تبدیل داده شوند. هنگام اسمت کارشناسی محلی بر این نظر است که در صورتی بر رسانه های غیر حکومتی بدل شدن نشریه های فعلی، مطبوعات بیشتر مستقل و آزاد و در عین زمان نظارت و تنظیم کاری رسانه ها آسان تر خواهد شد.
بسیار خوب می شد که در ما هم از تجربه کشورهای مترقی استفاده می شد که در اینجا تمام واسطه های اخباری عامه مستقلن، نشریه های حکومتی تماما وجود ندارن، همه خودکفا هستند. با رسانه های مستقل تبدیل یافتن نشریه های حکومتی اولا بودجه دولت را غنی تر می سازد و ثانیا سطح کسبیت ژورنالیستان و رسانه ها را خیلی بالاتر برداشته می تواند.
هنگام اسمت خبرنگاری مستقل در همین حال اداره عدلیه ولایت ختلان از بانک های تاجیکستان درخواست کرده است تا صورت حساب نشریه های محلی حکومتی ولایت را که رسمیت به قید گیری را اجرا نکرده اند موقتا ببندد، اما مقامات بانک ها به درخواست اداره عدلیه رسیدگی نکرده اند. در حال حاضر از میان تقریبا 40 نشریه فعال در ولایت ختلان کمتر از 20 تای آن اجازه رسمی اداره عدلیه را برای فعالیت دریافت نمودند. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی مقامات عدلیه ختلان از تاخیر در ثبت نام تعدادی از نشریه های محلی ولایت.
یک هیئت حزب نظر اسلامی تاجیکستان تحت ریاست محی‌الدین کبیری، رئیس این حزب الحال در وادی ظرفشان است و تصمیم دارد حضورش در این منطقه را تقویت ببخشد. با این خاطر مسئولین حزب نظر اسلامی تاجیکستان مردم را با برنامه های حزب آشنا میکنند. این سفر چگونه جریان میگیرد و مردم با یگانه حزب رسمی اسلامی در آسیای مرکزی چی نظر دارند؟ از خبرنگار ما در منطقه شاهینی روشن بشنوید.
قسمت زیادی ساکنان وادی ظرفشان از موجودیت احزاب سیاسی که در وادی نامنویس شدند اظهار بی‌خبری میکنند. آنها میگویند با جز حزب شوکه دموکراسی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی راجع به موجودیت حزب‌های دیگر معلومات ندارند. این در حالی است که طبق اطلاع مسئولین مقامات محلی در منطقه هفت حزب شوکه دموکراسی، حزب نهضت اسلام، حزب کمونیست، حزب دموکرات، حزب اگراری و حزب سوسیال دموکرات فعالیت دارند. عبدالوکیل عبدالسعیدوف یک تن از ساکنان شهر پنجکن میگوید مردم موجودیت این حزب را اونقدر خوب نمیدونند.
اساساً بیلی خلقی دیمتردی توزیکستان که ایلی رابری کننده ایسان میشود. بیلی نصدی ایسان بر توزیکستان عموماً حزبها از انتخابات تا انتخابات ضروریت بیشتر پیدا میکنند و در دیگر دوره اون حزبها یا اینکه کار خودی حزبها با اون ضروریت پیدا نمیکنند که دائما در فعالیت و در عمل باشند.
جمشید سیدوف یک تن از جانشینان آموزشگاه آموزگاری گفت از هفت حزب در ناحیه موجوده تنها دو حزب، حزب خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلام را میدوند، زیرا گفت او این حزبها در ناحیه تا اندازه فعالیت دارند. در حال است که طی سه روز اخیر هفته گذشته یک هیئت کاری حزب نهضت اسلام تحت سروری رئیس آن محی‌الدین کبری به وادی زرافشان تشریف آورده با فعالیت بخش‌های حزب در نواحی کوهستان مدشاه، عینی و پنجکن آشنا و با اعضایان حزب و ساکنان وادی ملاقات‌ها دایر نمودند. محی‌الدین کبری رئیس حزب نهضت اسلامی بعد یک ملاقات هیئت کاری حزب با ساکنان ناحیه پنجکن هدف تشریفشان را به وادی زرافشان در صحبت با رادیو آزادی چنین تشریح نمود.
شناسوی اولا با منطقه و بعدا با خیلی با آزمان و خیلانانی حزب نهضت اسلامی ترکستان این چون با اهلی فکر و اندیشه و روشنفکران این منطقه بود و تا به این روز ما با خیلی در ناحیه عینی کوهستان مدشاه و این روز در شهر پنجکن داشتیم و این چنین تصمیم دادیم که از هر دو در قسمت دیگری ولایت ناحیه شهرستان ظفرآباد و قوانچه را هم دیدن کنم.
محی‌الدین کبری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین افزود که آنها قصد دارند طی 10 روز با هیئت کاری و فعالیت بخش‌های حزب نهضت اسلام در نواحی استان سوخ از نزدیک شنا شوند و با اعضایان و روشنفکران ناحیه‌ای ولایت سوخ ملاقات‌ها آرایند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
گزارشی با درباره سفر یک هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به وادی زرافشان و شنوندگان ارجمند اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
تشکر که تو این لحظه ها با برنامه های ما بودید.
برایتان روز روزگاری خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
آب منو تمام.